صبحانه با خبر.
من به هنگام شکوفایی گلها در دشت باز بر میگردم و صدا میزنم آی باز کن پنجره را، در بکشا که بهاران آمد، که شکفته گل سرخ به گلستان آمد. آقای حمید خان مصدق، روحتون شاد که روح و جونمونو بوی بهار گرفت از این شعر بهاریتون. جاتون اینجا خیلی سبزه. بهار یعنی بس دیگه، باید نو شد. بهار یه پیغام برای من، برای تو که از سنگ و کوه و دشت یاد بگیریم باید طاقت نو شدن رو داشت. باید بهار رو باور کرد، و یعنی چه فرقی داره توی باغچه خونه یا پارک دم محل چند تا گلم در بیاد، یا شکوفه سر درخت تمام تلاشش رو بکنه تا جواب سلامش رو شما بدید. بهار رو باید باور کرد. بهار تا پشت گوشتون اومده. نمیخواین به صداش گوش بدین؟ این یک صبحانه با خبر دیگه است. صبحانه با خبری که فقط یک بار تو زندگیمون اتفاق میفته، فقط همین امروز، اون هم توی یه صبح بهاری که تن آدم از سرماش مرمور میشه، اما امیدواره که آفتاب چند دقیقه بعد گرم گرمش کنه. امروز 10 فروردین سال 91 پنجشنبه است. ما مهمون خونه هاتونیم، کنار دستتون، پای سفره یا میز صبحونه، کنار گوشتون تو ماشین یا پای میز کارتون، هر جا که دارید به ما گوش میدید 200 سلام و هزاران درود. تو رو خدا خوب باشید تا این آرزوی ما برآورده بشه. اصل حالتون چطوره؟ کاروبار، حال احوال؟ راستی تا سال 91 دو رقمی نشده، سال نوتون مبارک، 100 سال به از این سالها. من آرش حسنیا هستم، میزبان شما پای سفره این صبحانه با خبر، و از همین الان منتظر پیامک هاتون هستم. به ما به شماره 20420-603-87-41-50 اسمس یا پیامک بزنید. تا شما دست به کار اسمس زدن میشید، شاهین بشیری هم که اینجاست برامون از خبرهای تازه ایران و جهان میگه. سلام شاهین، صبحت بخیر، خوش اومدی.
سلام و صبح بخیر. چشم، من سریع برای شنونده همون اول سه تا سرتیتر خبرها بگم. یکی این که هند تنها تا 3 ماه آینده میتونه با ارزهای خارجی با ایران تسویه حساب بکنه. یکی دیگه این که ایران از میزبانی ترکیه برای گفتگو با گروه 5+1 استقبال میکنه. و ایتالیا هم اعلام کرده که دارایی های رهبر سابق لیبی نزدیک به 1.5 میلیارد دلاره.
سراپا گوشیم شاهین جان.
هند ممکن است حد اکثر تا 3 ماه آینده که تحریم های اتحادیه اروپا علیه ایران به اجرا گذاشته می شود، پول نفت ایران را با استفاده از ارزهای خارجی تسویه کند. به گزارش بلومبرگ و به نقل از 2 منبع آگاه که نخواستند نامی از آنها برده شود، فشارهای آمریکا بر هند می تواند باعث شود که این کشور حتی خیلی زودتر از ماه ژوئیه پرداخت های ایران را به روپیه انجام دهد. ایران و هند توافق کرده اند که از ماه آینده میلادی 45% از تجارت نفتی خود را با واحد روپیه تسویه کنند، اما همکنون دو کشور از ارز یورو برای معاملات نفتی استفاده کنند. هند دومین مشتری بزرگ نفت ایران است. معاون اول رئیس جمهوری ایران محمد رضا رحیمی روز چهارشنبه در دیدار با رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه اعلام کرد که ایران از میزبانی ترکیه برای گفتگو با گروه 5+1 استقبال می‌کند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، رجب طیب اردوغان در کنفرانس مطبوعاتی مشترک گفت ما از قبل پیشنهاد میزبانی برای برگزاری این گفتگوها را در استانبول مطرح کرده ایم و طرف ایرانی هم تمایل و آمادگی خود را از قبل اعلام کرده است. قرار است مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5+1 در 13 آوریل 25 فروردین ماه برگزار شود، اما مکان این مذاکرات هنوز مشخص نشده است. مقام های اداره مالیات ایتالیا روز چهارشنبه اعلام کردند دارایی های توقیف شده ای که گمان می رود متعلق به معمر قذافی رهبر سابق لیبی و خانواده اش باشد معادل 1.4 میلیارد دلار ارزش دارد. پلیس مالیاتی در بیانیه‌ای اعلام کرد این دارایی‌ها در بزرگترین بانک ایتالیا یعنی یونیکریدیت بانک، کمپانی نفت و گاز اینی، صنایع دفاعی فین مکانیکا، کارخانه اتومبیل سازی فیات و در باشگاه فوتبال یوونتوس تورینو سرمایه گذاری شده است. پلیس همچنین تأکید کرد دادگاه بین‌المللی جنایی لایحه دستور ضبط دارایی‌های قذافی را صادر کرده است. و خبر آخر این که ساعتی پس از اظهارات علی اکبر صالحی درباره سفر کوفی انان به تهران، سخنگوی آقای انان به خبرگزاری فرانسه گفت که نماینده سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه هفته آینده به تهران نخواهد رفت.
سپاسگزارم از شاهین بشیری. شاهین، کمتر از 25 دقیقه دیگه باز میگرده به استدیو و تازه ترین خبرهای ایران و جهان رو برای ما میخونه. چند تن از قانونگذاران ارشد آمریکا از دولت اوباما خواستند تا در مقابله با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران روش سخت‌تری در پیش بگیره. روز چهارشنبه سناتور جان کری، رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا، مسئله ایران و بغرنج برنامه هسته‌ای دولت آن را بزرگترین چالش سیاست خارجی ایالات متحده نامید. نادر صدیقی همکارم در واشنگتن گزارشی دارد در همین ارتباط.
کمیته روابط خارجی سنای آمریکا روز چهارشنبه برای بررسی وضعیت برنامه هسته‌ای ایران و چگونگی تلاش‌های دیپلماتیک جهت حل این مسئله نشست ویژه‌ای به ریاست سناتور دموکرات جان کری داشت که طی آن چند تن از سناتورهای دموکرات و جمهوری‌خواه عضو این کمیته از دولت ایالات متحده خواستند تا روش سخت‌تری در برابر رژیم جمهوری اسلامی اتخاذ کند. سناتور جان کری که از اعضای ارشد و با سابقه سنای آمریکا محسوب می شود در این نشست نسبت به مؤثر بودن تحریم ها ابراز تردید کرد و گفت انتظار نمی رود که تحریم ها به تنهایی موجب تغییر روش حکومتگران ایران بشود. سناتور کری خواستار سیاستی شد که وی آن را دیپلماسی سخت بین عنوان داده است. سناتور ریچارد لوگار از اعضای ارشد حزب جمهوری خواه در سنای آمریکا نیز به نوبه خود هشدار داد که دولت ایران حتی با افزایش انزوای بین المللیش هر تغییری در روش را رد کرده است. او گفت لازم است تهران بفهمد که بین برنامه تسلیحات هسته‌ای و یا حفظ قابلیت اقتصادی ایران باید یکی را برگزیند. در این نشست جنرال جیمز کارترایت، معاون پیشین ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا، نیز در اظهار نظر در مورد احتمال استفاده از نیروی نظامی برای توقف برنامه تسلیحات هسته‌ای جمهوری اسلامی گفت چون این اقدامی پیامد معکوس خواهد داشت. جنرال کارترایت با اشاره به مسئله استفاده از نیروی خردکننده نظامی گفت این عمل معمولاً ما را در جهت خلاف به حرکت وامی دارد. آنچه ما می‌خواهیم این است که در زمینه کنار گذاشتن برنامه تسلیحات اتمی با توسل به تحریم‌ها و یا خطر بالقوه نیروی نظامی خود ایرانیان به داوری بپردازند. در جلسه کمیته روابط خارجی سنای آمریکا، تاماس پیکرینگ، معاون پیشین وزارت خارجه این کشور در امور سیاسی گفت که اخیراً تلاش‌های دیپلماتیک برای حل مسئله اتمی ایران شتاب بیشتری گرفته است. این دیپلمات آمریکایی با اشاره به گفتگوهای آینده گروه 5 به علاوه 1 با نماینده جمهوری اسلامی که در 26 فروردین ماه جاری در شهر استانبول ترکیه برگزار خواهد شد گفت نشانه‌هایی از همکاری ایران با آژانس بین‌المللی اتمی دیده می‌شود و بر این اساس گفتگوها در فضای مناسب‌تری صورت خواهد گرفت. سناتور جان کری، رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا، در این زمینه اظهار داشت که چشمانداز یک درگیری نظامی فوریت مضاعفی را برای موفقیت گفتگوهای آینده طلب می‌کند.
همونطور که در خبرها شنیدید، رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه بامداد چهارشنبه وارد تهران شده و در تهران بحران سوریه و برنامه هسته‌ای ایران از مهمترین محورهای گفتگو بین مقام‌های آنکارا و تهران عنوان شده. بابک غفوری آذر و گزارشی در همین ارتباط.
رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه بلافاصله پس از پایان نشست امنیت هسته‌ای در سئول مستقیم از پایتخت کره جنوبی به تهران سفر کرد. سفری که ناظران اهمیت آن را با توجه به مذاکرات آقای اردوغان در سئول و همچنین دیدارش با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در آنجا زیاد ارزیابی می‌کنند. فراهم کردن شرایط برگزاری دور جدید مذاکرات میان ایران و گروه 5 به اضافه 1 و نیز موضوع بحران سوریه محورهای اصلی مذاکرات آقای اردوغان با مقامات تهران عنوان شده است. مذاکراتی که در همان ابتدای ورود آغاز شد و علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران در مراسم استقبال از نخست وزیر ترکیه به خبرنگاران گفت مذاکرات ایران و گروه 5 به اضافه 1 حدود 2 هفته دیگر از سر گرفته خواهد شد. آقای صالحی در حالی از آمادگی ترکیه برای میزبانی این مذاکرات خبر داد که گفت محل قطعی انجام این مذاکرات به زودی مشخص خواهد شد. گروه 5 به اضافه 1 شامل آمریکا، روسیه، بریتانیا، فرانسه، چین و آلمان ماه گذشته پس از دریافت نامه‌ای از ایران و تعهد این کشور به گفتگو در مورد برنامه هسته‌ای‌اش بر سر آغاز دور جدیدی از مذاکرات به توافق رسیدند. خبرگزاری آلمان در گزارشی از سفر نخست وزیر ترکیه به ایران نوشته که آقای اردوغان قرار است محمود احمدی نژاد را از انتظارات قدرت‌های جهانی در مورد مذاکرات آینده هسته‌ای مطلع کند. توراج عطابکی استاد روابط بین الملل دانشگاه آمستردام در تحلیل سفر آقای اردوغان به تهران میگوید نخست وزیر ترکیه علاوه بر ارسال پیام‌هایی به مقامات تهران تلاش می‌کند روابط تنگاتنگش را با ایران گسترش دهد.
من فکر می‌کنم که آقای اردوغان ضمن اینکه پیام‌هایی رو با خودش داره در دیدار با دولت مردان ایران، اما این دیدار عمدتاً حول مسائل هسته‌ای ایران نمی‌گرده، بلکه به گمان من مسائل دیگه‌ای هستش بین دو کشور که آقای اردوغان تلاش می‌کنه در این دیدار به اونها برسه و با دولت مردان ایران اونها رو مورد مذاکره قرار بده. از جمله مسئله سوریه است، مسئله عراق که یکی از دو مشکل عمده ایست بین روابط دو کشور. اما خب در کنار این هم دولت آقای اردوغان تلاش میکنه در این دیدار به همتایان ایرانی خودش نشون بده که جای اینها در سئول خالی بوده و دولت ترکیه هیچ وقت پشت نمیکنه به دولت ایران و تلاش میکنه که راه تازه‌ای رو برای حل مسائل هسته‌ای ایران پیدا کنه.
تحولات سوریه و شرایط این کشور از مهمترین موضوعات گفتگو میان مقامات ایران و ترکیه عنوان شده است. در شرایطی که حکومت ایران سرسختانه از بشار اسد رئیس جمهوری سوریه حمایت می‌کند و ترکیه نیز آشکارا نشان داده پیگیر حمایت از مخالفان سوری است، مذاکرات طرفین درباره سوریه حول چه محورهایی خواهد بود؟ آقای عطابکی در این باره اعتقاد دارد
آقای اردوغان تلاش میکنه در دیدار امروز خودش نوعی دولت ایران رو متقاعد کنه که دست از حمایت گسترده از رژیم بشار اسد برداره و به واقعیت موجود یعنی پایان عمر آقای اسد گردن بگذاره.
نخست وزیر ترکیه را در سفرش به تهران هیئت بلندپایه‌ای شامل وزرای امور خارجه، اقتصاد، انرژی، رئیس سازمان انرژی اتمی، معاون سازمان اطلاعات ملی و مقامات نظامی و امنیتی ترکیه همراهی می‌کنند.
نشست سه روزه اتحادیه عرب که روز سه‌شنبه در بغداد آغاز شده، امروز با نشست سران اتحادیه عرب ادامه می‌یابد. نشستی که تحت شعاع اوضاع سوریه است و در این حال آزمونی برای عراق که پس از 20 سال میزبان چنین نشستی است. هانا کاویانی.
نشست اتحادیه عرب در میان تدابیر شدید امنیتی در بغداد در حال برگزاری است. تدابیری که بنابر گزارش‌ها از عراق شامل قرار دادن موانع بتونی در سراسر شهر و ایستهای بازرسی مداوم در پایتخت عراق می شود. در عراق یک هفته تعطیلی عمومی هم اعلام شده و حتی گزارش‌هایی از کمبود مواد غذایی در شهرهای اطراف بغداد مخابره شده، چرا که ساکنان این شهرها نمی توانند به بغداد وارد شوند. گفته می شود بیش از 400 میلیون دلار هزینه تدارکات این نشست اتحادیه عرب در بغداد شده است، در کشوری که تنها در هفته گذشته شاهد 20 مورد بمب‌گذاری بوده. خبرگزاری اردن اعلام کرده که پادشاه آن کشور به دلیل مسائل امنیتی در نشست سران اتحادیه عرب شرکت نخواهد کرد، اگرچه علی الدباغ سخنگوی دولت عراق گفته است که 10 رهبر از 22 کشور عضو اتحادیه عرب در نشست سران در روز پنجشنبه در بغداد شرکت خواهند کرد. ناظران این نشست از دو منظر به آن می‌نگرند. محور اصلی گفتگوها سوریه است. سوریه‌ای که بیش از یک سال از آغاز اعتراضات در آن می‌گذرد و در طول این یک سال گروهی از معترضان وارد فاز نظامی هم شدند. در اتحادیه عرب اما نگاه ها به سوریه متفاوت است. دو کشور سنی مذهب قدرتمند این اتحادیه، عربستان سعودی و قطر، به شدت از فشار بر سوریه استقبال می کنند، تا جایی که حتی موافق رساندن سلاح به مخالفان مسلح دولت بشار اسد هستند. اما سوی دیگر این اتحادیه کشوری چون عراق حضور دارد. هوشیار زیباری وزیر خارجه عراق روز چهارشنبه و در جریان نشست وزرای خارجه اتحادیه عرب گفت که بغداد مخالف دخالت خارجی در سوریه است، ولی از تلاش‌های کوفی انان فرستاده ویژه سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب در امور سوریه حمایت می‌کند. تئودور کاراسیک مدیر بخش تحقیقات مؤسسه تحلیل مسائل نظامی خاور نزدیک و خلیج فارس در دبی میگوید نشست اخیر اتحادیه عرب بیشتر از اینکه نتیجه سیاسی داشته باشد یک نشست نمادین است.
آنچه ما تا کنون شاهد آن بودیم این است که اتحادیه عرب بیشتر در تلاش برای به وجود آوردن یک نظام تازه عربی، آن هم پس از خیزش‌های سال اخیر است. اگرچه نشست این اتحادیه در بغداد نمادی بارز از اختلاف نظر عمیق بر سر مسئله سوریه است، با این اوصاف من فکر می‌کنم زمانی که اعضای این اتحادیه در نشست دیگر خارج از بغداد دور یک میز بنشینند، اتحاد را در میان آنها خواهیم دید و صدای کشورهای انگشت شماری که از سوریه حمایت می‌کنند به سختی شنیده خواهد شد.
اما سوریه تنها موضوعی نیست که این نشست سه روزه را زیر ذره بین ناظران قرار داده است. محل برگزاری نشست نیز خود موضوعی است که بسیاری این روزها درباره آن می‌نویسند. بغداد که پس از سقوط حکومت صدام حسین و 9 سال حضور نظامی آمریکا همچنان با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می‌کند. برخی از خبرگزاری‌ها نوشتند که این نشست فرصت مناسبی برای نمایندگان کشورهای عربی است تا با چشم خود ببینند که حمله نظامی چه تبعاتی با خود به همراه دارد.
شاید شما هم از جمله کسانی هستید که این پیامک رو دریافت کردید که پرداخت یارانه نقدی به شما متوقف میشه چون در دهک درآمدی بالایی قرار دارید. شاید هم با خیال آسوده همچنان یارانه‌های نقدی به حساب شما واریز میشن، اما واقعا خیال شما آسوده است؟ 15 ماه بعد از اجرای قانون معروف به هدفمند کردن یارانه‌ها، کارنامه اجرای این قانون با تردید شدید محافل کارشناسی روبرو شده. اما در مقابل محمد علی فرزین معاون وزارت اقتصاد و مجری اصلی اجرای این قانون دستاوردهای 15 ماهه اجرای قانون معروف به هدفمند کردن یارانه ها را بسیار مثبت ارزیابی میکنه. درسته فریدون خاوند کارشناس اقتصادی رادیو فردا همراه با صبحانه با خبر امروز با ماست تا این ادعای معاون وزیر اقتصاد رو با همدیگه بررسی کنیم. سلام آقای خاوند، صبح شما بخیر. به برنامه صبحانه با خبر امروز پنجشنبه ما خوش اومدید.
منم به شما سلام میکنم و همینطور به شنوندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، واقعا اونطور که آقای فرزین میگه دستاوردهای مثبتی داشته اجرای 15 ماهه قانون هدفمند کردن یارانه ها، یا این ادعای معاون وزیر اقتصاد کمی اغراق آمیز هستش؟
حذف یارانه ها و واقعی کردن قیمت کالاها به خصوص قیمت حاملای انرژی مثل بنزین از سالها پیش به این طرف آرزوی بزرگ بخش بسیار مهمی از اقتصاددانهای ایرانی بوده تا فعل و انفعالات درون اقتصاد کشور جنبه عادی به خودش بگیره، جلوی مصرف بی‌بندوبار کالاهای یارانه‌ای از جمله بنزین گرفته بشه و بودجه سر و سامان پیدا بکنه. منتها این آرزو در قالب قانون معروف به هدفمند کردن یارانه‌ها تبدیل شد به عکس خودش و نه فقط باری از دوش اقتصاد ایران برداشته نشد، گرفتاری‌های تازه‌ای هم بر اون تحمیل شد که برای نجات از اونام باید فکری کرد. در بررسی ناکام موندن این قانون کافی است به یک نکته اشاره بکنیم. با اجرای قانون هدفمند کردن، بنزین لیتری 100 تومان عمدتاً به بنزین لیتری 700 تومان بدل شد تا به قیمت بین‌المللی نزدیک بشه. 15 ماه پیش با دلار زیر 1000 تومان قیمت بنزین در ایران به دلار از لیتری 10 سنت به لیتری 70 سنت افزایش پیدا کرد، ولی در حال حاضر با بالا رفتن نرخ دلار به بالای 1900 تومان قیمت بنزین لیتری 700 تومان در ایران در مقایسه با قیمت بین‌المللیش دوباره برگشته به 36 سنت و با توجه به اینکه قیمت بین المللی بنزین هم طی این 15 ماه به شدت بالا رفته، وضع دوباره برگشته به دوران پیش از اجرای قانون معروف به هدفمند کردن یارانه ها و فاصله قیمت بنزین در ایران و در سطح بین المللی دوباره به همون نسبت برگشته.
اما خب باید توجه داشتش که بر اساس اجرای این قانون دولت به توزیع یارانه های نقدی هم پرداخته و این ابتکار قدرت خرید بخش مهمی از مردم ایران رو به خصوص در میان قشرهای آسیب پذیر بالا برده. آیا این توزیع یارانه ها نمیتونه این هزینه ها رو جبران بکنه؟
یارانه نقدی 45500 تومان در ماه که به تازگی بر حسب روایت های مختلف 28 یا 14 هزار تومان در ماه هم بر اون اضافه شده، میتونه در کوتاه مدت توهم بالا رفتن قدرت خرید رو به وجود بیاره، ولی طی مدت کوتاهی با توجه به پیامدهای تورمزای این قانون همین توهم هم برباد میره. 15 ماه پیش 45500 تومان معادل 46 دلار بود، امروز همون مبلغ به دلار نصف شده و به 23 دلار رسیده، قدرت خریدش هم تقریبا همین مقدار پایین آمده. تازه پرداخت یارانه های نقدی در سال 90 اونم فقط به خانوارها یک کسری 16 هزار میلیارد تومانی رو به وجود آورده و در لایحه بودجه 91 هم که حتی بررسیش هنوز شروع نشده معلوم نیست که این یارانه های نقدی از چه منبعی باید تامین بشه. اگر این منبع بازم کسری بودجه باشه، تکلیف از همین حالا روشنه، اوجگیری بازم بیشتر تورم.
آقای خواند، آقای محمد علی فرزین معاون وزیر اقتصاد در بیان دستاوردهای اجرای این قانون گفته که اگر این قانون اجرا نمی‌شد ایران باید هر سال میلیاردها دلار بنزین وارد می‌کرد. آیا اونطور که دولتی‌ها میگن خودکفا شدن ایران به لحاظ تولید بنزین رو نمیشه به حساب اجرای این قانون گذاشت؟
منابع بسیار موثق جمهوری اسلامی از جمله کمیسیون انرژی مجلس میگویند که ایران هنوز روزی 14 میلیون لیتر بنزین وارد میکنه و به علاوه با سقوط ریال صدور بنزین لیتری 700 تومان به کشورهای همسایه به خصوص افغانستان دوباره سودآور شده و اینم یکی از نشانه های یارانه‌ای شدن دوباره قیمت بنزین است در ایران. پس روز از نو روزی از نو و باز باقی میمونه آرزوی قدیمی اقتصاددونای ایرانی در مورد اینکه یک زمانی بالاخره کشور بتونه به صورت واقعی از اقتصاد یارانه‌ای خارج بشه.
خب ما هم این آرزوی اقتصاددان‌های ایرانی رو تکرار می‌کنیم، امیدواریم که روزی به این آرزو دست پیدا بکنیم و با فریدون خاوند خداحافظی می‌کنیم.
متشکرم از شما و منم با شما خداحافظی می‌کنم.
نوبتی هم که باشه نوبت موزیک. در ایستگاه نخست موزیک امروز با سعید محمدی همراه میشیم با کاری به نام عشق من که ترانه و آهنگ اون رو خود سعید محمدی گفته و تنظیمش با شایان امیری بوده.
عشق من باور کن، زندگی بهتر میشه سر کن، قلب من مال توست، عشق و پیش غم سپر کن. کی میگه این روزا عشق دروغه؟ کی گفته؟ درد دل عاشق آخه کی شنفته؟ بدون تو دیگه نیمه تمومم عزیزم، میخوام تموم زندگی مو بپن بریزم. هر کی عشقی
نازی. کی میگه این روزا عشق دروغه؟ کی گفته درد دل عاشقا آخه کی شنفته؟ بدون تو دیگه نیمه تمومم عزیزم، میخوام تموم زندگیمو به پاک بریزم. هر کی عشقی جایی داره
فکر می‌کنی این روزها بساط خبر تعطیل بوده و هیچ جا خبری جز سفرهای نوروزی و دید و بازدیدهای معمول عید نبوده، سخت در اشتباهید. برای اینکه بشنوید در چهار گوشه ایران خبرهای زیادی هستش، سراغ شهرام رفیع‌زاده میریم که مثل هر روز همراه با صبحانه با خبر رادیو فرداست و ما را در جریان تازه‌ترین اخبار و تحولات استانهای ایران قرار میده. شهرام سلام، صبحت بخیر. به برنامه صبحانه با خبر امروز پنجشنبه خوش اومدی.
آرش صبح بخیر، درود بر تو و درود بر شنوندگان رادیو فردا.
یه خبری رو دنبال می‌کردم که 4 ماه پیش از این در افتتاح پروژه‌های مسکن مهر در اردبیل عنوان شده بود که تعدادی از این مسکن‌ها تحویل صاحبان اونها شده. حالا ظاهراً مردم معترضند که خیلی‌هاشون هنوز تحویل نگرفتن. این خبر رو دنبال کردی؟ جایی جزئیات بیشتری از اون می‌تونی به ما بدی؟
بله، در چند خبرگزاری رسمی ایران از جمله خبرگزاری فارس که خبرگزاری نیمه رسمی و وابسته به جناح حاکم هست، گزارش هایی در این باره منتشر شده که جمعی از صاحبان واحدهای مسکونی مهر در شهر اردبیل و استان اردبیل نامه هایی اخیراً ارسال کردن به رسانه های مختلف و اعلام کردن که 4 ماه پیش آقای احمدی نژاد در آذر ماه گذشته در جریان سفر استانی به اردبیل واحدهای مسکن مهر اردبیل رو افتتاح کرده بود، اما با گذشت 4 ماه هیچ مسکن مهری به مردم تحویل داده نشده و مردم اردبیل از این بابت بسیار ناراضی هستند، به ویژه کسانی که در نامه خودشون اعلام کردند که 5 سال پیش هزینه مسکن مهر رو پرداختن، اما به رغم اون که 4 ماه پیش آقای احمدی نژاد به شکل نمایشی مسکن مهر رو در اردبیل افتتاح کرده به اونها مسکنی تعلق نگرفت.
خاطرم هستش که خبری دادی از بازداشت یک تیم تروریستی که به گفته مقام‌های سپاه پاسداران در سیستان و بلوچستان این اتفاق افتاده بود. ظاهراً سیستان و بلوچستان تو این تعطیلی‌های نوروز کماکان خبرهای از این دست توش فراوونه.
بله، در تازه ترین خبر خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا گزارش داده که یک عضو بسیج سپاه پاسداران 3 روز پیش در درگیری مسلحانی در اطراف زاهدان کشته شده. البته این خبرگزاری دلایل کشته شدن این عضو بسیج رو ذکر نکرده، اما امام جمعه شهر محمدآباد زابل که محل سکونت این عضو بسیج بوده و تشییع جنازه‌اش در اونجا برگزار شده اعلام کرده که او در مأموریتی خطرناک جان خودش رو در اطراف زاهدان از دست داده. 2 روز پیش بود که قرارگاه قدس سپاه پاسداران اعلام کرد که یک گروه تروریستی رو در اطراف زاهدان و در مناطق مرزی متلاشی کرده.
خب شهرام، از زاهدان به کدوم استان و به کدوم شهر میری؟ با چه خبری؟
به اصفهان اگر موافق باشی میریم و در اصفهان فرمانده نیروی انتظامی استان اصفهان آقای حسن کرمی اعلام کرده که در طرح ویژه‌ای که نیروی انتظامی از 25 اسفند ماه در اصفهان به اجرا گذاشته بود 1200 نفر تحت عنوان معتاد و سارق بازداشت شدند. البته ایشون گفته که ما 1200 نفر رو اعزام کردیم به کمپ‌های ترک اعتیاد و شمار بازداشت شدگان بسیار بیشتر از این هست.
سپاسگزارم از شهرام رفیع‌زاده که همراه با او گشتی زدیم در ایران.
آرش متشکرم، روز خوبی برای تو و برای شنوندگان رادیو فردا آرزو می‌کنم.
رادیو فرداست.
چند ثانیه از 7:30 صبح تهران گذشته و شاهین بشیری به استودیو خبر رادیو فردا برگشته با سرخط تازه ترین خبرهای ایران و جهان. شاهین گوش بده.
با سلام مجدد. آمریکا و اروپا به جستجو برای یافتن شواهدی مبنی بر قاچاق تجهیزات هسته‌ای به ایران ادامه می‌دهند. وزارت خزانه‌داری آمریکا یک روز پس از تحریم 3 عضو نیروی قدس سپاه و 2 شرکت ایرانی روز چهارشنبه دامنه تحریم‌های خود را گسترش داد و 2 نهاد مرتبط با سپاه پاسداران، 2 شرکت متعلق به کشتیرانی جمهوری اسلامی و همچنین 2 مقام این شرکت را مورد تحریم قرار داد. یک گروه با نفوذ آمریکایی ضد جمهوری اسلامی روز چهارشنبه خواستار آن شد که به دلیل اصرار ایران بر ادامه فعالیت‌های هسته‌ای، 2 کارخانه خودروسازی جنرال موتورز و پژو معاملات خود را با ایران متوقف کنند. مقام‌های اداره مالیات ایتالیا روز چهارشنبه اعلام کردند دارایی‌های توقیف شده‌ای که گمان می‌رود متعلق به معمر قذافی رهبر سابق لیبی و خانواده‌اش باشد، معادل 1,400,000,000 دلار ارزش دارد. یک سفینه بی‌سرنشین تدارکاتی اتحادیه اروپا شامگاه چهارشنبه با موفقیت به ایستگاه بین‌المللی فضایی پیوست. هند ممکن است حداکثر تا 3 ماه آینده که تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه ایران به اجرا گذاشته می‌شود، پول نفت ایران را با استفاده از ارزهای خارجی تسریب کند.
سپاسگزارم از شاهین بشیری. تا همچنان بازار خبر داغه، سری بزنیم به دنیای خبرهای ورزشی با حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش. جایگاه هیچ یک از دو تیم استقلال و ملوان در جدول لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران با وجود پیروزی 1-0 استقلال تغییری نکرد. بازی موفقه دو تیم از هفته 26 لیگ برتر در ورزشگاه آزادی و با حضور نزدیک به 12,000 نفر برگزار شد و استقلال 1-0 به پیروزی رسید. شکل بازی آبی پوشان به خاطر غیرتشان سرمربی تیم را به تحسین واداشت. پرویز مظلومی سرمربی تیم فوتبال استقلال:
درصد بازیکنهای تیمم خیلی تشکر میکنم، واقعا به غیرتش افتخار میکنم. واقعا شدیم این گلادیاتور، 4 روز باید بازی کنیم و این فشردگی، واقعا ما کار تاکتیکی نمیتونیم بکنیم.
بدون کار تاکتیکی ولی با درخشش مهدی رحمتی دروازه‌بان و چاشنی شانس، استقلال بازی را برد. فرهاد پورغلامی سرمربی ملوان:
استقلال بسیار خوششانس بود که تونست امتیاز بازی رو بگیره. مدجون رحمتی هستش،